بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت دانشجویان عزیز. مجدد سال جدید رو خدمتون تبریک میگم. انشالله که در سلامت و صحت کامل به سر ببرید. الان صدای من رو دارید دوستان؟ با ارائه درس حسابداری مالی در خدمتون هستیم. از این به بعد از این طریق، از طریق پلتفرم اسکای روم انشالله کلاس ها برگزار میشه. سعی میکنیم که در کنار حالا مباحثی که اینجا ارائه میشه، فایلی رو که حالا مشاهده میکنید و توضیحات روش داده میشه، براتون قابلیت دانلود رو گذاشتم، میتونید دانلودش کنید. علاوه بر این، همراه با ضبط صدا این رو در اختیار دانشکده حالا قرار میدیم که اونجا در سایت دانشکده هم باشه و بتونید که از سایت دانشکده، حالا اگه بنابر دلایلی نتونستید اینجا استفاده کنید، اونجا بتونید دانلود کنید. حضور غیاب هم صورت میگیره سر کلاس و انشالله که تلاشتون رو بکنید که حضور داشته باشید سر کلاس به نفع خودتون. یعنی تنها جایی که ما میتونیم اینجا دوسویه با هم در ارتباط باشیم و حالا حالت پرسش و پاسخ باشه اینجا هست. انشالله که بتونه مفید واقع بشه و تمام تلاش بر این هست که دانشجویی متضرر نشه و به صورت بهینه بتونیم استفاده کنیم از اینجا. خب، بحث رو شروع می‌کنیم. فصل اول رو جلسه قبل، یعنی جلساتی که حالا حضوری برگزار شد، گفتیم با یک سری از مفاهیم اولیه آشنا شدید. در خصوص استفاده کنندگان صورت‌های مالی گفتیم، مفاهیم نظری گزارشگری مالی رو صحبت کردیم، خصوصیات کیفی اطلاعات مالی رو گفتیم اگه خاطرتون باشه، و در آخر هم مفاهیم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی رو روش بحث کردیم. در فصل دوم، بچه ها صدای من رو دارید؟ کیا صدا رو ندارن؟ اعلام کنند لطفا. خب مثل که اکثرا دارن، کسایی هم که ندارن حالا یا از هندزفری استفاده کنند یا صدای گوشیشون کمه، بالاخره مشکل از سیستم خودتون هست. فصل دوم در رابطه با گزارش عملکرد مالی هست. توی فصل اول گفتیم که یکی از اهدافی که صورت‌های مالی دارند، ارائه اطلاعات هست به استفاده کنندگان در رابطه با عملکرد مالی و وضعیت مالی شرکت. عملکرد مالی هم اگه خاطرتون باشه گفتیم که در صورت‌های مالی اساسی صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع منعکس میشه. بنابراین فصل دوم کتابتون رو اومده مختص داده به همین گزارش عملکرد مالی و توضیحاتی در رابطه با صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع گفته. حالا قبل از اینکه اصلا این مباحث رو پیش ببریم، اصلا میخوام ببینیم سود چی هست، با مفهوم سود آشنا بشیم و بعد حالا دنباله مفاهیم رو پیش ببریم. سود همونطور که میدونید یک بازه سرمایه‌گذاری هست و یک معیاری هست برای مدیریت برای ارزیابی عملکرد خودش. و همینطور در طرف مقابل یک مبنا و معیار هست برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی تا بر اساس اون بتونن تصمیم گیری کنن و تصمیمات مهمی که حالا در رابطه با ارتباطشون با شرکت و واحد تجاری هست رو اتخاذ کنن. دو تا روش داریم برای محاسبه سود. دو تا رویکرد هست اصطلاحاً. یکی رویکرد نگهداشت سرمایه و یکی رویکرد معاملاتی. در رویکرد نگهداشت سرمایه یا بهش رویکرد خالص دارایی ها هم میگن، طریقه محاسبه سود و زیان به این صورت هست که خالص دارایی ها در ابتدا و پایان دوره باید تفاوتشون رو به دست بیاریم. حالا مواردی که مربوط به آورده و ستانده صاحبان سرمایه هست از این مورد کم میشه. پس تفاوت بین خالص دارایی ها در ابتدا و پایان دوره بجز آورده و ستانده صاحبان سرمایه. در مقابل رویکرد معاملاتی هست. تا قبلا و حالا به صورت معمول و عرف که از این روش استفاده میشه، تفاوت بین درآمدها و هزینه های شرکت هست. یعنی اگر شما هزینه ها را از درآمدها کم کنید، میتونید سود شرکت و سود واحد تجاری رو به دست بیارید. حالا طبق یک مثال این رو براتون توضیح میدم که حالا بیشتر جا بیفته و حالا سوال پرسیدن دوستان آورده و ستانده صاحبان سرمایه چی هست، میخوام اینا رو توضیح بدیم. خب تو یک مثال بیشتر براتون جا میفته. انشالله که همه دوستان کتاب داشته باشن. حالا با توجه به شرایطی که هست و بعضی هنوز نتونستن کتاب رو تهیه کنن، من از مثال کتاب عکس گرفتم و گذاشتم که حالا کسایی که کتاب ندارن هم بتونن ببینن مثال ها رو. میگه که اطلاعات شرکت رو داده، شامل دارایی ها، بدهی ها و خالص دارایی های شرکت. گفته که اگر فرض کنیم سرمایه طی دوره 250 هزار ریال و سود تقسیم شده 150 هزار ریال باشد، سود خالص شرکت با استفاده از رویکرد خالص دارایی‌ها یا همون روش اول یا رویکرد نگهداشت سرمایه رو به دست بیارید. خالص دارایی چجوری به دست میاد؟ اگر ما جمع بدهی‌ها رو از جمع دارایی‌ها کم کنیم، خالص دارایی به دست میاد. خب برای ابتدای دوره دارایی هامون 400 هزار هست، بدهی هامون 300 هزار هست. اگر 300 هزار رو از 400 هزار کم کنیم، خالص دارایی ها در ابتدای دوره به دست میاد که 100 هزار. برای پایان دوره هم به همین شکل، یعنی اگر بدهی ها از جمع دارایی ها کم بشه شده 330 هزار حقوق صاحبان سهام یا خالص دارایی‌ها در پایان دوره. طبق تعریف رویکرد نگهداشت سرمایه شد از طریق تفاوت بین خالص دارایی‌ها و دارایی‌ها در ابتدای دوره و پایان دوره به دست میاد. خب پایان دوره دارید 330 هزار، خالص دارایی‌ها در ابتدای دوره رو دارید 100 هزار، تفاوت که بگیرید افزایش در خالص دارایی‌ها به دست میاد که 230 هزار هست. ادامه تعریفی که حالا توی اسلاید قبل داشتیم گفته به استثنای آورده و ستانده صاحبان سرمایه. آورده صاحبان سرمایه چیه؟ همون افزایش سرمایه‌ای که طی دوره وجود داره. ستانده صاحبان سرمایه برداشتی که سرمایه گذاران و سرمایه داران و صاحبان سرمایه انجام میدن یا سودی که بینشون تقسیم میشه. اینها میشه چی؟ ستانده صاحبان سرمایه. حالا اینو باید از این افزایش در خالص دارایی ها تأثیر بدیم داخلش. یعنی چی؟ اگه شما شکل ترازنامه رو در نظر بگیرید، سمت راست رو دارین دارایی، سمت چپ رو دارید بدهی و حقوق صاحبان سرمایه. خب که حالا ما دارایی ها و بدهی ها رو نداریم و نیازی هم نیست. ما الان داریم تو قسمت حقوق صاحبان سرمایه‌اش کار میکنیم. این افزایش در خالص دارایی‌های 230,000 یا همون حقوق صاحبان سرمایه، افزایش در حقوق صاحبان سرمایه میگه که یک بخشیش با از طریق افزایش سرمایه طی دوره بوده. یعنی اینکه ما باید این افزایش سرمایه رو از افزایش در خالص دارایی‌ها کم کنیم تا بتونیم حالا به اون سود خالصه برسیم. پس 250,000 ریال سرمایه مجدد رو از افزایش در خالص دارایی‌ها کم می‌کنیم. یک ستانده هم داشتن حقوق صاحبان سرمایه که همون سود تقسیم شده هست. این رو باید با افزایش در خالص دارایی‌ها جمع کنیم. اینجا که جمع کردیم، سود خالص شرکت به دست میاد. حالا بخوام شکل دیگه بگم که متوجه بشین، حالا ممکنه برای بعضی سوال بیاد که این کم و زیاد شدنه چرا اینو انجام میدیم. چون اگر صورت حساب سرمایه رو یادتون باشه که به چه شکل تهیه میشد، حالا اجازه بدید من صفحه‌مو به اشتراک بذارم که شما هم ببینید. دوستان این صورت حساب سرمایه رو میبینید؟ خب این صورت حساب سرمایه هست. اگه یادتون باشه سرمایه اول دوره داشتیم، سرمایه گذاری مجدد باهاش جمع میشه، سود یا زیانی که طی دوره داریم ازش کم میشه و یا اضافه میشه، حالا اگه سود باشه جمع میشه و اگه زیان باشه کم میشه، و برداشت ها یا همون ستانده صاحبان سرمایه ازش کم، و در آخر سرمایه پایان دوره رو شما میتونید چی؟ به دست بیارید. الان انگار ما همین کار رو انجام داریم، یه سری اطلاعات رو داریم، میخوایم برسیم به این مبلغ سود یا زیان، سود و زیان خالصمون. یعنی من افزایش در سرمایه یا افزایش در خالص دارایی ها رو دارم، افزایشش که طبق مثال شده چقدر؟ خالص دارایی ها 330,000. اضافه یا کسر می شود سرمایه گذاری مجدد. سرمایه گذاری مجدد خب اضافه می شود همیشه به سرمایه اول دورمون. من الان این صورت سود و زیان، این سود و زیان طی دوره رو دارم، برداشت ها رو دارم که همون سود چیه؟ نقدی که پرداخت شده، سود سهامی هست که پرداخت شده بهشون، و افزایش یا خالص در حقوق صاحبان سرمایه رو دارم. با توجه به اینها میخوام برسم به سود و زیان طی دوره. بنابراین اگر به افزایش در خالص حقوق صاحبان سرمایه برداشت رو اضافه کنم و سرمایه گذاری مجدد رو کم کنم، میتونم به این سود یا زیان برسم. در واقع توی اون مثال هم ما همین کار انجام دادیم. شما سرمایه رو ازش کم کردید از افزایش در خالص دارایی ها، و سود تقسیم شده رو که همون برداشت ها هستن یا ستانده صاحبان سرمایه هستن بهش اضافه کردیم و سود خالص به دست اومد. ما متوجه شدید همه؟ اگه متوجه نشدید بگید دوباره بگم. خب پس به این طریق میتونیم سود خالص رو به دست بریم. اما همونطور که ملاحظه میکنید هیچ کدوم از اقلام و اقلام تشکیل دهنده سود رو ما اینجا نداریم. یعنی یک عدد کلی رو بهمون داده. یعنی گفته سود خالص شده 130,000. بنابراین این روش خیلی مورد استفاده قرار نمیگیره چون نشون دهنده اقلام تشکیل دهنده سود خالص نیست و بیشتر از همون روی کرده معاملاتی استفاده میشه. یعنی ما هزینه ها رو از درآمد ها که کم کنیم میتونیم به سود خالص دست پیدا کنیم. صورت سود و زیان یک گزارشی هست که اطلاعات رو در رابطه با عملکرد مالی شرکت توی یک دوره حالا زمانی مشخص در اختیار ما قرار میده که به واسطه اون میتونیم عملکرد گذشته واحد تجاری رو ارزیابی کنیم، پیش بینی کنیم عملکرد پیش رو و آتی شرکت رو و میزان دستیابی به جریان‌های نقدی آتی شرکت رو پیش بینی کنیم. اما در مقابل اینها و اطلاعات مفیدی که در اختیار استفاده کنندگان قرار میده، یه سری محدودیت‌هایی هم داره صورت سود و زیان. معمولاً اقلامی رو که حالا قابلیت اتکای کافی ندارند رو توی صورت سود و زیان نمیتونید ببینید، منعکس نمیشه در اونجا. مثل درآمد تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت. و اینکه به دلیل تنوع روش‌های حسابداری که وجود داره، ممکنه به علت استفاده از روش‌های مختلف سودهای متفاوتی، سود و زیان متفاوتی رو شما به دست بیارید. بنابراین یکی از محدودیت‌ها هست. مثلا برای ارزیابی سرمایه گذاری های سریال معامله شما میتونید از روش ارزش بازار استفاده کنید، میتونید از روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش استفاده کنید. بنابراین چون تنوع روش ها زیاد هست، منجر به این میشه که سودهای متفاوت و مختلفی رو به دست بیارید. یا اینکه برای اندازه‌گیری برخی از چیزها مثل هزینه مطالبات مشکوک الوصول برای برآوردشون، شما میتونید از قضاوت‌ها و برآوردها استفاده کنید. یعنی اون نرخی رو که شما استفاده میکنید برای محاسبه و برآورد هزینه مطالبات مشکوک الوصول، چون بر اساس یک برآورد هست، خب تغییر میکنه. هر کسی ممکنه یک نرخی رو در نظر بگیره، حالا با توجه به شرایط شرکتش. بنابراین این یک محدودیت هست که صورت‌های سود و زیان دارن معمولا. اما به طور کلی صورت سود و زیان یک شکل واحد داره. علارغم اینکه هیچ استاندارد خاصی وجود نداره که بگه ملزم کنه که صورت سود و زیان حتما باید یه شکل خاص داشته باشه و حتما باید بر اساس این فرم پیش بره، اما معمولا به صورت عرف هست و دیگه حالا جا افتاده یک شکل واحدی رو استفاده میکنیم برای تهیه صورت سود و زیان. به این صورت که صورت سود و زیان باید فعالیت‌های عادیش از غیر عادیش جدا باشه. حالا می‌خوام ببینم اصلا فعالیت‌های عادی چی هست، فعالیت‌های غیر عادی چی هست و در آخر یک شکل صورت سود و زیان رو بهتون نشون میدم که به چه صورت تهیه میشه. منظور از فعالیت‌های عادی فعالیت‌هایی هستن که به صورت منظم توی شرکت و واحد تجاری صورت می‌گیرن، تکرار میشن و فعالیت‌های معمول هست، یه چیز غیر عادی نیست. پس فعالیت‌هایی که معمول و تکرار شونده و منظم هستن توی یک شرکت رو فعالیت‌های عادی میگن. این فعالیت‌های عادی باز خودشون به دو دسته تقسیم میشن، یا فعالیت‌های عملیاتی هستن یا فعالیت‌های غیر عملیاتی. فعالیت هایی که در اثر انجام فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری شکل می گیرن فعالیت های عملیاتی هستند و در مقابل اگر جزو فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری و شرکتمون نباشن بهشون میگن فعالیت غیر عملیاتی. مثلا مثل چی؟ شما یک واحد درمانی رو در نظر بگیرید، یک بیمارستان رو در نظر بگیرید. فعالیت اصلیش چی هست؟ اینه که به بیماران خدمت ارائه کنه و در مقابلش حالا چی درآمدی کسب میکنه و چی دریافت میکنه. پس فعالیت اصلیش میشه ارائه خدمت به بیماران. پس این میشه یک فعالیت عملیاتی. حالا در کنار این فعالیتش فرض کنید من داخل این بیمارستان یک ساختمان کوچیک دارم. این رو میدم به اجاره. به اجاره حالا فرضاً مثل یک عینک‌سازی یا مثل یک داروخونه. میدم اجاره و در مقابل اون هم یک مبلغی رو دریافت میکنم. کسب درآمدی دارم از این طریق. ولی این جزء فعالیت های اصلی من نیست. فعالیت اصلی من ارائه خدمت به بیماران هست و این جزء اون فعالیت مستمر من نیست. یعنی اون اجاره‌ای که بابت اجاره اون ساختمانه برای حالا مثلا بوفه، برای عینک‌سازی، برای داروخونه دارم کسب میکنم، این میشه یک درآمد غیر عملیاتی، یک فعالیت غیر عملیاتی. این از فعالیت‌های عادی. در مقابل فعالیت‌های عادی هم فعالیت‌های غیر عادی داریم. فعالیت‌هایی هستند که به صورت منظم و مکرر صورت نمی‌گیرن، غیر معمول هستند و اصطلاحاً بهشون میگن اقلام غیر مترقبه. اینها هم باید داخل صورت سود و زیان منعکس بشن که حالا در ادامه به هر کدوم از اینها میرسیم و شکلش رو متوجه خواهید شد. سوالی نداری دوستان؟ بسیار خوب. این یک شکلی از صورت سود و زیان هست. میبینید که فروش خالص رو نوشته ازش بهای تمام شده کالای فروش رفته رو کم میکنیم. عددی که به ما میده میشه سود ناخالص. از سود ناخالص اگر هزینه های اداری و تشکیلاتی و توزیع و فروش رو کم کنیم و درآمدها و هزینه های عملیاتی رو، حالا اگه درآمد بود بهش جمع کنیم و اگه هزینه بود ازش کم کنیم، عددی رو که به ما میده سود یا زیان عملیاتی هست. از سود و زیان عملیاتی اگر هزینه های مالی واحد تجاری رو کم کنیم و حالا درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی که ایجاد شدن اضافه یا کسر کنیم، یک سود به ما میده که به اصطلاح میگن سود قبل از مالیات. به این سود قبل از مالیات یک مالیات تعلق میگیره. معمولاً چی؟ 25% مبلغ سود رو مالیات ما باید پرداخت کنیم. پس ازش کم میکنیم 25% رو، میشه سود یا زیان خالص. این از شکل کلی که صورت سود و زیان میتونه داشته باشه. حالا ممکنه یه سری اقلام دیگه باشه، مثل همون اقلام غیر مترقبه، مثل اقلام استثنایی یا عملیات بخش‌های متوقف شده که حالا هر کدوم از اونها رو همطور که پیش میریم میگیم که کجای این صورت سود و زیان قرار میگیره، ولی به طور کلی شکلش به این صورت هست که ملاحظه میکنید. منظور از درآمدهای عملیاتی چیه؟ دیدید که توی صورت سود و زیان یک قسمت درآمد عملیاتی بود که هزینه های عملیاتی ازش کم شد، سود و زیان عملیاتی رو به ما داد. میخوام این درآمدهای عملیاتی چی هست؟ درآمدهایی هستن که از فعالیت‌های اصلی و مستمر شرکت شکل میگیرن. مثل چی؟ مثل فروش کالا، ارائه خدمات یا استفاده دیگران از دارایی‌های واحد تجاری. فروش کالا و ارائه خدمات رو خب دیگه میدونید چیه، مشخص هست. مثلا من کالایی رو میفروشم یا خدمتی رو ارائه میکنم و در مقابلش پولی دریافت میکنم. این میشه چی؟ درآمد عملیاتی. اما استفاده دیگران از دارایی‌های واحد تجاری، در صورتی درآمد عملیاتی تلقی میشه که به عنوان فعالیت‌های اصلی و مستمر واحد تجاری باشه. یعنی چی؟ همون مثال بیمارستانه رو که در نظر بگیرید، گفتم که کار اصلی، فعالیت اصلیش ارائه خدمت به بیماران هست، در مقابلش یه ساختمون رو داده اجاره و یک درآمدی کسب میکنه. چون که جزء فعالیت‌های اصلیش نیست، این میشه یک فعالیت غیر عملیاتی و درآمدی هم که کسب میشه میشه یک درآمد غیر عملیاتی. اما حالا در نظر بگیرید یک مغازه، یک جایی که ماشین‌آلات تولیدی یا حالا ماشین‌آلاتی رو اجاره میدن به حالا افراد، کسایی ممکنه توانه خرید یه سری ماشین‌آلات رو نداشته باشن، مراجعه میکنن به این مغازه، به این فروشگاه، اجاره میده دارایی‌هاش رو، اجاره میده تمام دارایی‌های این فروشگاه. همین وسایلی هست که در اختیار مردم قرار میده، بهشون اجاره میده تا اونها استفاده کنند. پس انگار داره چی؟ دارایی‌هاش رو در اختیار دیگران قرار میده تا از اون استفاده کنند و در مقابلش یه پولی رو دریافت میکنه. بنابراین درآمدی رو که بابت اجاره دادن این وسایل به دیگران کسب میکنه میشه درآمد عملیاتش، چون که فعالیت اصلیش همین هست دیگه، در اختیار دیگران قرار میده، در مقابل پول و وجهی رو دریافت میکنه و درآمدی کسب میشه. پس الان انگار تو درآمد اجاره داشتیم تو بیمارستان، اینجا هم درآمد اجاره داریم، ولی چون توی بیمارستانه درآمد اجاره جزء فعالیت‌های اصلیش نبود، میشه یک درآمد غیر عملیاتی. ولی داخل این فروشگاه که تجهیزات خودش رو به اجاره میده و در اختیار دیگران قرار میده، چون که فعالیت اصلیش همین هست، اجاره دادن ابزارالاتش، این میشه یک درآمد عملیاتی. پس بنابراین استفاده دیگران از دارایی‌های واحد تجاری در صورتی عملیاتی تلقی میشه که ناشی از فعالیت‌های اصلی و مستمر اون شرکت و واحد تجاری باشه. در مقابل درآمدهای عملیاتی، یه سری هزینه‌های عملیاتی هم داریم. هزینه‌های عملیاتی هم هزینه‌هایی هستن که باز از فعالیت‌های اصلی و مستمر شرکت ناشی بشن. معمولاً برای ثبتشون دو تا رویکرد وجود داره، یا بر حسب کارکرد هزینه ها اونها رو ثبت میکنیم یا بر اساس ماهیت هزینه ها. معمولاً چون که کارکرد هزینه ها اطلاعات مربوط تری رو در اختیار قرار میده، بیشتر از این روش استفاده میشه. یعنی توی صورت های مالی شما هزینه ها رو بر حسب کارکرد هزینه ها منعکس میکنید، که حالا طبقه بندی میشین هزینه ها یا داخل بهای تمام شده کالای فروش رفته قرار میگیرن، یا به عنوان هزینه های توزیع و فروش هستن، یا برای هزینه های اداری و عمومی ایجاد شدن. و اگر بر اساس ماهیت هزینه باشه، دیگه باید به ریزش مشخص بشه. هزینه حقوق دستمزد جدا هست، هزینه مواد جدا هست، کرایه هم جدا هست، آب و برق جدا هست. تمام این موارد رو باید به صورت تک تک ارائه کنید. که گفتم معمولا و عرف این هست که بر اساس کارکرد هزینه ها منعکس بشه. خب دوستان سوال دارن که میگه استفاده دیگران از دارایی های واحد تجاری رو دوباره توضیح بدم. نگاه کنید، گفتیم که درآمد عملیاتی درآمدهایی هستن که از فعالیت‌های اصلی و مستمر واحد تجاری شکل بگیرن، مثل فروش کالا و ارائه خدمات یا استفاده دیگران از دارایی‌های واحد تجاری. فروش کالا و ارائه خدمات که مشخص هست، شما کالایی رو می‌فروشید، کالایی رو که مثلا تولید کردید می‌فروشید، در مقابلش درآمدی کسب می‌کنید. این میشه یک درآمد عملیاتیتون. ارائه خدمات هم به همین صورت، شما خدمت ارائه میکنید و در قبالش یک بچه رو دریافت میکنید. این هم میشه درآمد عملیاتیتون. اما استفاده دیگران از دارایی های واحد تجاری تنها در صورتی به عنوان درآمد های عملیاتی شما میتونید در نظرش بگیرید که ناشی از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری باشه. مثال زدیم، گفتم که اگر شما یک واحد درمانی داشته باشید، یک بیمارستان داشته باشید، فعالیت اصلیش ارائه خدمت به بیماران هست. در مقابل درآمدی که بابت این کسب میکنه میشه درآمد عملیاتیش. در کنار این یه بخشی از ساختمانش رو داده به اجاره، حالا داروخونه، نمیدونم بوفه یا هر چیز دیگه، از طریق اون هم داره یک درآمدی کسب میکنه. این درآمده چون جزء فعالیت‌های اصلیش نیست، پس میشه یک درآمد و یک فعالیت غیر عملیاتی. پس این دریافت اجاره بابت اجاره ساختمونش شده یک درآمد غیر عملیاتی. اما حالا یک مغازه رو در نظر بگیرید، تجهیزاتی داره که اینها رو به اجاره دیگران میده تا ازش استفاده کنند. کل دارایی های این فروشگاه، این مغازه میشه همین تجهیزاتش. پس داره دارایی هاش رو در اختیار دیگران قرار میده و در مقابل اجاره دادن اون یک وجهی رو دریافت میکنه. پس این دریافت وجه، این کسب درآمده، چون به علت این است که از فعالیت های اصلی شرکت هستش و مستمر هست، این میشه به عنوان درآمد عملیاتی شرکت. متوجه شدید خانم اعتمادی؟ خب بسیار خوب. پس هزینه های عملیاتی رو هم گفتیم که در مقابل همین درآمد های عملیاتی قرار می گیرن. تفاوتی رو که به دست می تونیم بیاریم از هزینه های عملیاتی و درآمد های عملیاتی، همین سود یا زیان عملیاتی است. پس اگر هزینه های عملیاتی از درآمد های عملیاتی کسب بشه، سود یا زیان عملیاتی به دست خواهد اومد. در مقابل درآمدها و هزینه های عملیاتی، هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی هم داریم که گفتیم، توضیح دادیم، از عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری نیستن. مثل حالا اون بیمارستان ها رو در نظر بگیریم، میشه درآمد غیر عملیاتی. یا اینکه شما حساب های بانکی دارید، یک سودی به مانده و موجودی که دارین، حالا ماهیانه یا سالیانه، به حسابتون واریز میشه. توی یک شرکت هستید، حساب‌های بانکی دارید، حالا تمام تراکنشاتون، تمام خرید و فروشاتون از طریق اون حساب بانکی صورت میگیره. در مقابل یک مبلغی، حالا به صورت ماهیانه یا سالیانه، به عنوان سود بانک میرسه به حسابتون به خاطر مانده‌ای که دارید. این هم خب یک درآمد هست برای شرکت، اما یک درآمد عملیاتی نیست، چون ناشی از فعالیت‌های اصلی شرکت نیست. پس یک درآمد غیر عملیاتیه. یا اینکه در شرایطی شما مجبور هستید، یا حالا با توجه به شرایط، مثلا فرض کنید تجهیزاتتون داره اسقاط میشه یا نیاز ندارید بهشون، میخواید اونها رو بفروشید، میان دارایی‌های ثابت خودتون رو میفروشید. سود و زیانی که کسب میکنید بابت این فروش دارایی ها، این هم یک درآمد غیر عملیاتی هست، و اگه زیان حالا باشه یک هزینه غیر عملیاتی هست. پس این هم از درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی. بعضی اوقات برای اینکه یک تصویر بهتر و مطلوبتری از عمل کرده شرکت رو نشون بدیم و در اختیار استفاده کننده قرار بدیم، بعضی از اقلام رو ترجیح میدیم به صورت جداگانه در صورت سود و زیان بیایم نشون بدیم، به دلیل حالا اینکه اهمیت خاصی دارند، میایم اونها رو به صورت جداگانه توی صورت سود و زیان مشخص میکنیم، اصطلاحا بولدش میکنیم و روش تاکید میکنیم و به صورت خاص منعکسش میکنیم. مثل اقلام استثنایی و عملیات متوقف شده که اینها اقلام خاصه فعالیت های عادی هستن. حالا میخوایم ببینیم اقلام استثنایی چی هست. اقلام استثنایی یه سری مواردی هستن که با اهمیت هستش و در قالب فعالیت‌های عادی شرکت هستن. بنابراین باید توی صورت سود و زیان به عنوان فعالیت‌های عادی شرکت منظور بشن. مثل چی؟ میگم سود و زیان ناشی از فروش دارایی‌های ثابت یا سود و زیانی که از حل و فصل یک دعوای حقوقی حالا علیه شرکت شکل می‌گیره، یا زیان ناشی از بلایای طبیعی که حالا در مناطقی که انتظار میره به صورت متناوب و مکرر اون اتفاق بیفته و اون بلایای طبیعی شکل بگیره، اینها رو باید توی صورت سود و زیان به صورت جداگانه نشونش بدیم و مشخصش کنیم. و یا کاهش نیروی انسانی و بازخرید کارمندان، اینها چون که با اهمیت هستن پس باید و بهتره که به صورت بولد شده توی صورت سود و زیان ارائه بشه و همونطور که ملاحظه میکنید حتما اینها جزو فعالیت‌های عادی هستن، پس باید به عنوان فعالیت‌های عادی در صورت سود و زیان منعکس بشه. یکی دیگه از قلم‌های خاص فعالیت‌های عادی، دوستان سوال دارن بازخرید کارمندان یعنی چی؟ شما حالا همین شرایط امروز رو در نظر بگیرید. به دلیل اینکه شرایط اقتصادی بد هست، یک شرکت دیگه توانایی نداره مثلا 100 تا پرسنل رو داشته باشه. بنابراین مجبور هست یک تعدادی از نیروهای انسانی خودش رو اصطلاحاً تعدیل کنه، تعدیل نیرو داشته باشه. میاد چیکار میکنه؟ تمام حقوق و مزایایی که حالا اونها دارن پرداخت میکنه و تعدیل نیرو میکنه و تعدادشون رو کم میکنه. پس این چون یک رویداد مهم هست، باید به صورت جداگانه تو صورت سود و زیان منعکس بشه. یا پرسنل میخوان بازنشست بشن. برای بازنشست شدن پرسنل آخر حالا اون مدتی که مشغول هستن به خدمت، بعد از مثلا 20 سال میخواد طرف بازنشست بشه، باید تمام حقوق و مزایاش رو پرداخت کنه. این خب یک هزینه خیلی زیادی هست، مثلا به طور مثال 200 میلیون باید بده به یک شخص، به یک نفر به طور مثال که بخواد بازخریدش کنه و دیگه بازنشست بشه طرف به اصطلاح. بنابراین این چون یک رویداد مهم هست و یک مبلغ بسیار زیادی هست، حالا به خاطر فقط فرضاً یک نفر این مقدار داریم هزینه میکنه، پس یک قلم استثنایی هست، باید تو صورت سود و زیان به صورت خاص نشون داده بشه. خب میریم سراغ عملیات متوقف شده. بعضی اوقات مدیریت شرکت تصمیم میگیره که حالا با توجه به اینکه یک بخشی از عملیاتش سودآور نیست، یک دایره حالا از تولیدش یا یک بخشی از قسمت واحد تجاریش سودآور نیست، اون عملیات اون بخش رو متوقف کنه، به اصطلاح کنار بذاره. حالا یا میتونه کلن بذاره کنار یا کلن بفروشه اون بخش رو به یک جای دیگه، که این رو به اصطلاح میگن عملیات متوقف شده. در صورتی که توقف بده عملیات یک بخش رو مدیریت، باید نتایج عملیات بخش متوقف شده رو مثل سود و زیان حالا حاصل از واگذاری اون رو به صورت جداگانه توی صورت سود و زیان منعکس کنه. پس این رو هم باید به صورت جداگانه توی صورت سود و زیان بولدش کنیم، مثل اقلام استثنایی. و همینطور اگه سود و زیانی حاصل میشه به علت فروش و یا کنارگذاری اون بخش متوقف شده، این رو هم باید سود و زیانش رو منعکس کنیم به صورت جداگانه. و معمولاً پس از سود و زیان عملیاتی این رو میاریم، یعنی عملیات متوقف شده سود و زیانش به صورت جداگانه بعد از محاسبه سود یا زیان عملیاتی آورده میشه. علاوه بر این، در خصوص عملیات متوقف شده باید ماهیت و مشخصات عملیات متوقف شده هم توی یادداشت‌های توضیحی بیاریم. یعنی ببینیم اون حالا بخشه، اون دایره‌ای که متوقف شده کارش چی بوده و مشخصاتش به چه صورت بوده. باید در یادداشت‌های توضیحی افشا بشه. تاریخی که عملیات متوقف شده اون رو هم باید افشا کنیم. و همینطور نحوه توقف عملیات، یعنی از طریق فروش بوده توقف عملیات یا کنار گذاری. اینها باید علاوه بر انعکاس سود و زیان عملیات متوقف شده تو صورت سود و زیان، اینها باید در یادداشت‌های توضیحی به صورت جداگانه این سه مورد افشا بشه و آورده بشه. سوالی ندارید تا اینجا؟ خب بسیار عالی. با توجه به این چیزی که گفتیم یک تصویر کلی بخوایم از صورت سود و زیان نشون بدیم به این صورت هست. شما درآمدهای عملیاتی دارید، هزینه های عملیاتی. اگر اینها را از هم کم کنید، یعنی هزینه های عملیاتی رو از درآمدهای عملیاتی کم کنید، سود و زیانی که به شما میده میشه سود یا زیان عملیاتی. بهش درآمدهای غیر عملیاتی رو اضافه و یا هزینه های غیر عملیاتی رو کم کنید میده چی؟ سود ناشی از عملیات در حال تداوم، سود و زیانش. که اینها چی هستند؟ نتایج عملیات در حال تداوم هستند. حالا همطور که گفتم عملیات متوقف شده بعد از چی میاد؟ بعد از سود و زیان عملیاتی. سود و زیان ناشی از عملیات متوقف شده رو اگر با قسمت بالا، یعنی سود و زیان ناشی از عملیات در حال تداوم اضافه یا کسر کنیم، سود و زیانی که بهتون میده سود و زیان خالص شرکت هست. حالا توی مثال بعد این رو میبینید. این حالا به صورت ریز شده شه. شما فروش خالص رو دارید و های تمام شده رو کم میکنید. یعنی این همون صورت سود و زیانیه که تو اسلایت های اولی بهتون گفتم. حالا اومده عملیات متوقف شده رو هم توش جا داده. پس دقت کنید، فروش خالص ازش بهای تمام شده رو کم کنیم، سود ناخالص به دست میاد. هزینه های اداری و عمومی و تشکیلات فروش رو و سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی رو اگه بهش اضافه یا کم کنیم، سود عملیاتی رو میتونید به دست بیارید. اینو تا اینجا رو قبلا داشتیم. بعد اومدیم هزینه های مالی رو از سود عملیاتی کم کردیم. اگه درآمد غیر عملیاتی و هزینه غیر عملیاتی داشتیم، این رو هم بهش اضافه یا کم کردیم. این میشه سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات. هنوز مالیاتی بهش تعلق نگرفته. پس تا اینجا میشه چی؟ سود عملیات در حال تداوم. مالیات رو میایم ازش کم میکنیم. گفتیم 25%، پس 25% سود رو ازش کم میکنیم، میشه سود خالص ناشی از فعالیت‌های در حال تداوم. پس این تا اینجا. حالا میخوام قسمت عملیات متوقف شده رو، سود و زیان عملیات متوقف شده رو منعکس کنیم. پس این رو به صورت جداگانه سود یا زیان عملیات متوقف شده رو مینویسید. این رو هم در نظر داشته باشید. باز هم اینجا باید مالیات، اثر مالیاتیش رو هم در نظر بگیرید. اینجا هم 25% حالا همین سود عملیات متوقف شده رو حساب میکنید، ازش کم میکنید و حاصل رو با سود خالص عملیات در حال تداوم جمع حالا یا کسر میکنید، سود و زیان خالص به دست میاد. پس فعالیت های اقلام عادی رو گفتیم. پس گفتیم صورت سود و زیان به طور کلی شامل اقلام عادی هست و اقلام غیر عادی یا غیر مترقبه. اقلام عادی رو گفتیم شامل فعالیت های عملیاتی هست و فعالیت های غیر عملیاتی. حالا ممکنه یه سری موارد دیگه هم داشته باشن این اقلام عادی که گفتیم، مثل چی؟ مثل عملیات متوقف شده یا اقلام استثنایی. پس اینها شدن تا اینجا اقلام عادیمون. در مقابل اقلام غیر عادی داریم یا غیر مترقبه. این اقلام غیر مترقبه یک اقلامی هستن که با اهمیتن و خیلی به ندرت اتفاق میفتن، به صورت مکرر و منظم توقع و انتظار نداریم که صورت بگیرن و منشأش هم رویدادهایی هست که خارج از فعالیت‌های واحد تجاری هست، یعنی به عنوان فعالیت‌های اصلی شرکت نیستن. معمولاً اگر این دو ویژگی رو یک رویداد داشته باشه به صورت همزمان با هم، میتونیم بگیم اون قلم یک قلم غیر مترقبه هست، یعنی یک ماهیت غیر عادی داشته باشه و یا اینکه به طور منطقی انتظار نداشته باشیم که در آینده تکرار بشه. توی صورت سود و زیان هم این هم باید به صورت جداگانه منعکس بشه و معمولاً پس از سود و زیان ناشی از فعالیت‌های عادی نشون داده میشه. پس سود و زیان اقلام غیر مترقبه بعد از سود و زیان ناشی از فعالیت‌های عادی شما میتونین اون رو نشون بدید و منعکسش کنید. مثلا مثل چی اقلام غیر مترقبه؟ مثل سیل، زلزله. اینها برای، حالا میگم با توجه به اینکه توی چه محیط و چه منطقه جغرافیایی هست، یعنی جایی که شرکت من هست جایی که زلزله خیز نباشه یا در مرز سیل قرار نداشته باشه، حالا بعد از چند سال، 10 سال یه بار، 20 سال یه بار یه اتفاقی میفته، یک رویداد غیر عادی سیل ایجاد میشه یا زلزله میشه، این میشه به عنوان قلم غیر مترقبه. اما همه زلزله رو در نظر بگیرید یا سیله رو در نظر بگیرید، یه جایی هست شرکت من که معمولا پیش میاد دیگه و به صورت مکرر، حالا سالی یه بار یه زلزله صورت میگیره، این تکرار شونده هست، این برای اون شرکت یه قلم غیر مترقبه نیست، میشه یه قلم چی استثنایی که توی قسمت قبل براتون توضیح دادم. پس با توجه به این که حالا توی چه شرایطی هست باید این رو در نظر بگیرید. حالا یک مثال حل میکنیم در مورد اقلام غیر مترقبه که حالا جاش رو هم بتونید ببینید توی صورت سود و زیان به چه صورت هست. گفته که سود ناشی از فعالیت‌های عادی شرکت 800 هزار ریال هست. طی سال یک زلزله صورت گرفته و باعث تخریب شده و 160 هزار ریال به شرکت خسارت زده. نرخ مالیات بر درآمد هم گفته 25%. حالا می‌خوایم ببینیم به چه صورت توی صورت سود و زیان این رو باید منعکسش کنیم. خب سود ناشی از فعالیت عادی 800 هزار، این یعنی تمام کارهای، تمام محاسباتی رو که برای رسیدن به سود ناشی از فعالیت‌های عادی بوده خودش برام انجام داده، یک عدد بهمون داده، یعنی درآمدهای عملیاتی، منهای هزینه‌های عملیاتی، همجور ادامه داده تا شده سود ناشی از فعالیت‌های عادی. پس 800 هزار رو ما مستقیم می‌ذاریم توی این گزارشی که الان داریم می‌بینیم. مالیات بهش تعلق میگیره، گفتیم سود بهش مالیات تعلق میگیره. مالیات سود فعالیت‌های عادی 25%، 25% 800 هزار تومان میشه 200 هزار. از سود که کم کنیم میشه سود قبل از اقلام غیر مترقبه 600 هزار ریال. زیان ناشی از قلم غیر مترقبه گفتیم بعد از سود یا زیان فعالیت‌های عادی باید منعکسش کنیم. پس زیان 160 هزار. این همچی باید اثر مالیاتیش رو در نظر بگیریم. 25% 160 هزار میشه 40 هزار که از زیان اگه کم کنید میشه 120 هزار. با 600 هزار سود قبل از اقلام غیر مترقبه حالا حاصلش رو به دست بیارید و ازش کم کنید، سود خالص به دست میاد 480 هزار ریال. خب همونطور که میبینید به اون زیانه هم یک اثر مالیاتی تعلق میگیره. بعضی دوستان ممکنه این سوال پیش بیاد که بگه چرا مگه ما زیان داریم، مگه مالیات باید پرداخت کنیم که ما مالیاتش رو حساب میکنیم. شما سود قبل از اقلام غیر مترقبه چند هست؟ 600 هزار هست. ببخشید، سود ناشی از فعالیت‌های عادی چند هست؟ 800 هزار هست. 200,000 رو باید مالیات پرداخت کنه، درسته؟ این تا اینجا. پس 200,000 مالیات باید در قبال اون 800,000 پرداخت کنید. اما در اینجا یک زیان هم متحمل شدید به اندازه چقدر؟ 160,000. پس این زیانه باعث صرفه‌جویی در پرداخت مالیاتتون میشه. بنابراین باید اثر مالیاتی این رو در نظر بگیرید که به جای اون 200,000 مالیاتی که پرداخت کنید باید این مبلغی کمتر پرداخت کنید به مسلمن. پس به اندازه 40,000 از اون 200,000 انگار کم میشه. پس 200,000 کل سودی که باید پرداخت کل مالیاتی که باید پرداخت میکردید، اگه 40,000 مالیات رو از اون کم کنید، 40,000 مالیات زیان غیر مترقبه رو کم کنید، شما انگار باید 160,000 ریال مالیات پرداخت کنید. پس باید حتما اثر مالیاتی حالا زیان غیر مترقبه، اگه سود داشتید که حالا سود شکل نمیگیره معمولا، زیان غیر مترقبه ناشی از وقوع زلزله و اقلام غیر مترقبه رو هم در نظر بگیرید. این هم از این مورد. سوالی ندارید؟ متوجه شدید؟ یه بخشی از مطالب موند که حالا میذارم انشالله برای جلسه آینده. زیاد وقت نداریم، یا استراحتی کنید که بلافاصله بعد از این کلاس دارید. حالا دوستانی که هستن لطف کنن تو قسمت حالا کامنت ها حاضر رو تایپ کنن برای من تا من ببینم چه کسایی هستن سر کلاس. دیگه چیز دیگه ننویسید لطفاً، حاضر رو بنویسید که من یه حضور غیابم داشته باشم. خب خسته نباشید انشالله. حالا دوستانی که کلاس بعدی با من دارن تا چند دقیقه دیگه خدمتشون میرسم. ممنون. سلامت و پیروز باشید.